أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بازم عرض میکنم که بحث طول کشید، لیکن خب امروز به عنوان نهایت این بحث، چون باید یک مقدار از مسائل روشن‌تر بشه تا اینجا آمدیم، یکی دو مورد رو به عنوان نمونه فرق بین مباحث عرض میکنم و دیگه بحث انشاءالله تمام میکنم. عرض شد که در بحث فضای اصولی که باید در اصول ما حاکم باشه، عرض کردیم ما نکاتی در بحث اصول زیاده. یکیش مثلا این بود که اصول نصفش احکام ولاییه که الان نداریم، اصولی که ما داریم فقط به درد احکام استنباطی میخوره. سرش هم عرض کردیم چون فقهای اهل سنت شأن خودشون رو فقط استنباط میدونستن، ولایت رو شأن حاکم میدونستن، ولذا وقتی که اصول رو برای فقه نوشتن، اصول فقه استنباطی نوشته شد. در شیعه اساسا عرض شد که فقه استنباطی آمیخته با فقه ولایی است، یعنی امام صادق اضافه بر این که فقیه بودن به اصطلاح اون روز، ولی امر هم بودن، اما فرض کن ابو حنیفه که خودش فقیه میدونست، ولی امر فرض کن منصور میدونست به این باب مثال. پس بنابراین ما نیازی به یک فقه اصول فقه ولایی هم داریم، یا حکومتی به قول امروزی ها، متاسفانه در اصول ما نیست و این خب باید بحث خودش رو بشه. بحث دیگری که مطرح کردیم، به ذهن ما رسید که ابحاث اصول رو بر اساس تحلیل حکم قانونی یا قانونی شرعی قرار بدیم، که اون مراحل هفتگانه و اون تصوراتی که مطرح شد. بحث سوم این بود که یک فضای عامی رو ما در اصول تصویر بکنیم، اون فضای عمومی، فضای اصول. عرض کردیم در اینجا هفت تا وجه بود، لیکن از همش مهمتر انصافا دو تا فضاست، که دو تا نظام به اصطلاح، یک نظام عبدالمولا، یک نظام قانونی. این بحثی که بیشتر این دو سه روز روش کار داریم میکنیم، فرق بین این دو تا نظامه. حالا کلمه نظام میدونید در لغت عربی الان به کار برده میشه، در اصطلاح متعارف ما سیستمه. اون سیستمی که حاکمه بر قانونگذاریه، بر قانونه، چیه؟ اون سیستم یا نظام، یا به فارسی ظاهرا دستگاه میگن، تشکیلات. اون مال کلمه همون نظام، یه نظامی رو باید تصویر بکنیم. عرض شد که نظام عبدالمولا چه ضوابطی داره و نظام قانونی چه ضوابطی داره، و اونی که ما از مجموعه آیات و روایات به دست میاریم در شریعت مقدسه همون نظام قانونی است. بحث خطابات قانونی مسئله فرعی قصه است، اصلش نظامه، اصل اون مطلب اون نظام قانونی است. وقت برای روشن شدن مطلب فرق بین این دوتا نظام که الان اساسی است، ما یکی دو مورد رو ذکر میکنیم و نکات فنی، چون خیلی محل ابتلاست، اون نکات فنی مسئله رو در اونجا میاریم. نکته اول، اگر یاد آیان باشه، ما در بحث سابق هم اشاره کردیم که مثلا تو مسئله اجتماع رو نه، در بحث اجتماع رو نه، شاید مثلا تصور عمومی این باشه که در نظام عبدالمولا باید قائل به امتناع بشیم. مثلا مولا بهش گفته این باب مثال آب بیار، از اون هم مولا بهش گفته فلان رودخانه اصلا نرو. خب این جور میفهم، چون بالاخره در اختیار مولاست، از اون رودخانه آب بیار یعنی از اون رودخانه نباشه، اینطور میفهمه جمعی که میکنه، نه اینکه بره از اون رودخونه آب بیاره. اون این تصرف رو درست نمیدونه که از اون رودخونه آب بیاره، ولی اون میگه مولا نگفته آب، گفته توی این رودخونه نرو اصلا، از اونم گفته آب بیار، بگه این دوتا اطلاق داره. نه، این نظام عبدالمولا اینو نمیفهمه و توضیحاتش سابقا گذشت. اما این تصور شده که در نظام قانونی اشکال نداره، چون اونجا عنوان آب بیاره، اینجا هم عنوان این که مثلا این رودخونه نرو، دو تا عنوان مستقل، نه در نظام قانونی اشکال نداره. مثلا عنوان صلات، عنوان غصب، دو تا عنوانه. مخصوصا توضیحش عرض کردیم، یک بحثی دارن که در نظام قانونی اون عناوینی که در لسان دلیل ذکر میشن، اینا حیثیتشون تقییدیه، یعنی خود عنوان مطرحه، لذا اگر عمل شما یکی باشه، از این عمل وحدانی هم صلات باشه هم قصد باشه اشکال نداره، چون عنوان صلاتیت محبوبه، عنوان قصدیت مبغوضه. و لزام عرض کردیم مثل مرحوم آقای خویی از راه ملاکات رفتن، گفتن اگر عمل وحدانی باشه دو تا عنوان، بالاخره اون عمل وحدانی یا ملاک ملزم داره یا نه، یا مصلحت ملزم داره یا مفسده ملزمه، نمیشه هر دو رو داشته باشه از اون راه. اما در نظام قانونی نظام بعضی از آیان در اینجا این مسئله رو بردن که خطابات شرعی قانونیه، خطابات قانونی اگر باشه این خصوصیات رو یعنی متعرض نمیشه. در خطاب قانونی عنوان، عنوان صلات، عنوان قصد، و توی مرحله امتثال هم در خطابات قانونی قانون دخالت نمیکنه، تماما در اختیار عبده. عبد میتونه نمازش در زمین مباح بخونه، در مسجد بخونه، در مسجد حرام بخونه، در زمین قصری بخونه، و دلیل هم اطلاق داره، صله اطلاق داره، لا تقسام اطلاق داره، و لذا ممکن است یک عمل وحدانی باشه و در این حالی که وحدانی باشه مأمورم به باشه منهیان عنه هم باشه. این یعنی این تصور الان پیش آمده که با قبول خطابات قانونی طبق قاعده باید بگیم به اجتماع رو نهی، و طبق مثلا حالا این تصور منده نظام عبد و مولا باید قائل بشیم به امتناع. و این ابتداعا صحبتی کرد، ولی لذا به این تصور هست که در نظام قانونی یا با خطابات قانونی به تعبیر ایشان ما قائل بشیم به مسئله اجتماع. نکته فنیش هم این، حالا این سوال اینه، اینم ما مطرح کردیم در محل خود درمون یک ده روز 15 روز پیش، سوال اینه که آیا واقعا همینطوره؟ اینه میخواییم کمی تحلیل بکنیم که این به درد بحثی رو که ما الان میخواییم مطرح بکنیم روشن بشه. آیا واقعا همینطوره که در نظام عبد و مولا قائل به امتناع بشیم و در نظام قانونی یا در خطابات قانونی قائل به اجتماع بشیم؟ به همین نکته که الان عرض کردیم، نکته امتناعش هم گفتیم، نکته اجتماعش هم گفته شد. خلاصش هم یک کلمه است، در خطابات شرعی، در خطابات قانونی، نه حالا شرعی مطلق، خطابات قانونی همون عنوانی که در خطاب میاد این ذات اثره، مصلحت رو عنوان صلاتی است ولو در زمین قصبی، مفسده در قصبه ولو صلات توش باشه، و هر دو هم جمع میشه چون قانون دیگه اعتباره، هر دو قابل جمع، مشکل نداره. اگر در نماز قصبی خون، زمین قصبی نماز خون، با عنوان صلاتی امتثال شده، با عنوان قصبی هم عمل حرام انجام داده، هیچ مشکل خاصی در اونجا متصور نمیشه. این خلاصه بحث. عرض کنم که اجمال مطلب تا اینجا روشن شد. در نظام عبد و مولا منشأ قانون گذاری خواست مولاست و اراده مولا، در نظام قانونی منشأش وجود مصالح فی نفس الامر و رابطه ایست که مکلف با واقع و با خودش پیدا میکنه، ربطی به اراده مولویت تأثیر در قانون میگذاره، یعنی منشأ جعل میشه. اما این نیست که این ولایت به اول من ملک باشه و ثانیاً بیاد قانون رو عوض بکنه که طبق اراده مولا باشه. اراده به این معنا یه روز مولا یه چیز بگه، یه روز چیز دیگه بگه، هر جور بخواد عوضش بکنه، این نیست، این صورت نیست. این توضیح مطلب. آیا این فرق بین این دوتا درسته؟ یعنی اگر ما نظام قانونی رو قبول کردیم حتما باید قبول بکنیم اجتماع رو، کما اینکه این مثلا قائل قائله که ما قبول بکنیم اجتماع رو. بحثی که امروز می‌خوایم مطرح کنیم مشکله، این روشن نیست. ما حتی با قبول نظام قانونی معلوم نیست اجتماع رو قبول بکنیم. توضیح مطلب اینه که ما عرض کردیم در نظام قانونی بحث ما اصولا در سه قسمته، یکی ادبیات قانونی چه تعبیری به کار برده میشه، دوم روح قانونی مثلا وجوب چیه، حرمت چیه، سوم نظام قانونی، ترابط و تسانخ و سنخیتی که بین اعتبارات قرار میگیره. این اسم رو میشه نظام فضای قانونی. این فضای قانونی هم زیر مجموعه نظام قانونی. پس نظام قانونی سه رکن داره، ادبیات، روح و فضا، اون فضای قانونی که اسمش ترابط. دقت. اما عرض کردیم در نظام عبد و مولا دو تاست، یکی ادبیات، مولا به عبدش چی گفت، یکی هم روح قانون، وجوب چیه، وجوبی که مولا بر عبد قرار داده چیه. فضا لازم نیست، چرا؟ چون منشأ قانون اراده مولاست، عبدم حق اعتراض نداره. امروز مولا گفت این کارو بکن، شب کاری گفت که فضاش با این یکی نمیسازه، حال بساز یا نساز، این فضای او با این بساز یا نسازه. مثلا به عبدش گفت اگر خواستی زن بگیری زن بگیر، اما خواستی زن طلاق بدی حق نداری، یا حق داری، حق داری زن بگیری، خود برو زن بگیر، اما طلاق دست منه، یا به عکس زن گرفتن دست منه، طلاق دست خودته، چون اراده مولاست، مولا اینطور قرار میده. این نمیان شما اونجا یک رابطه یه. بله مگر جاهایی که خیلی واضحه، اون بحث دیگریست. و الا به طور کلی به تعبیر ما یکی از نکات فارق اساسی بین این دوتا نظام، در نظام عبد مولا دو چیز داریم، ادبیات و روح قانونی. در نظام قانونی سه چیز داریم، یک فضای قانونی هم اضافه میشه، یعنی ما باید یک فضایی رو در نظر بگیریم. این در رابطه عبد مولا نیست، در نظام عبد مولا نیست. حالا اگر این مطلب رو اجمالا تصور کنیم، تطبیقش میکنیم، فرض کنیم ما اگر بودیم و سله ولا تقصر این باب مثال، خب بیان رو ادبیات قانونی، اینجا رفته رو صلات، اونجا رفته رو قصد، اون حرفی گفته شد درسته دیگه، انصافا مشکل نداره، اینجا صلات به عنوانه ها محبوبه، اونجا هم قصد به عنوانه ها محبوبه، دو تا عنوانه حیثیت هم تغییری است، همه حرفی گفته شد درسته، حرف بدی نیست. بیایم رو روح قانونی. در روح قانونی ما کاری به ملاکات نداریم، که مرحوم آقای خویی از راه ملاک رفته، وجوب تعلق گرفته به صلات، به این مفهوم و عرفی و به این نحو خاص، و همین هم خودش مصلحت داره، کاری هم به ملاکات نداریم، مصلحت هم تابع عنوان صلاتیه. بون عمل خارجی ظواهر خطابات اینطوره روحه. بله ممکن است در یه قانون بگه شما ملاکات حساب بکنید، اگر رفت رو حساب ملاکات خب مثلا فقه عوض میشه، فعلا برنامه رو ملاکات بریم، این درست، چه ما ادبیات قانونی حساب بکنیم چه روح قانونی حساب بکنیم، انصافا بنابر نظام قانونی قاعده به اجتماع میشه. اما اگر ما رفتیم رو عبد و مولا، چون عبد ذاتش ملک مولاست، تا مولا گفت نماز بخون بله، تا گفت قصد نکن، این دو تا رو باید با هم حساب بکنه، چون ذاتش ملک مولا، اونی که میتونه تقیید بزنه نماز در قصد، چون میگه من نمیتونم تصرف کنم جز اونی که مولا گفته، اون راهی رو که مولا انجام گفت، من نمیتونم تو زمین قصدی نماز بخونم، اجازه من نده مولا، بطه تو زمین قصدی اصلا وارد نشد. ببینید این دوتا تفکر در اینجا ممکنه با هم فرق بگذاره. اما ما غیر از این دوتا یک فضای قانونی هم اضافه کردیم، دقت بکنید، اون آقای مثلا آقایی که آمدن گفتن ما با خطابات قانونی غالب اجتماع میشیم، تا اینجاش حرفشون نسبتا خوبه. اما اگر ما آمدیم یک فضای قانونی هم تصور کردیم، این فضای قانونی معناش اینه که خود قوانین یک روابط خاصی با هم دارن، میخواد من ملتفت باشم، میخواد ملتفت نباشم، خوب دقت کنه، اون روابطشون اینه، اگر امر باشه و نهی، نهی اطلاق پیدا میکنه، اما امر اطلاق پیدا نمیکنه. یعنی اگر گفت نماز بخون و گفت قصد نکن، این امر نماز بخون طبیعتاً، یعنی طبیعت قانونی اینه، اون فضای قانونی اینه، نماز بخون مگر در جایی که من منع بکنم، نه منع به عنوان صلاتی. نمیتونیم بگیم اقم صلات اطلاق داشته باشه تو مسجد، تو خونه، تو خیابون، حتی تو زمین غصبی. یعنی وقتی آمد گفت شما توی زمین غصبی وارد نشو، اصلا غصب مطلقا جایز نیست، تصرف در ملک مردم بدون اجازه اونها جایز نیست، این خود به خود، خوب دقت بکنید، این خود به خود معناش اینه که شما غصب نکن حتی با صلات، این معناش این نیست که قصد نکن به غذا خوردن، قصد نکن به خوابیدن، بحث خوابیدن و خوردن نیست، این میاد تا صلات رو هم میگیره، اما امر اقم صلات نمیاد تا قصد رو هم بگیره. پس نه میشه مطلق، امر میشه مقید. احسن، همین مشکل همینه، تمام به بحث همینه، چون به این صورت مطرح نشده. اگر دقت بکنید الان در بحث اصولی مثلا مثل مرحوم استاد، مرحوم ناینی، دیگران، همه فرضشون اینه که امر اطلاق داره، امر اقیم الصلات اطلاق داره. خوب دقت بکنید، یعنی نماز بخون ولو در زمین قصری، نهی هم اطلاق داره. این تصور میاد چی میگه؟ میگه نه آقا، امر اطلاق نداره، نهی اطلاق داره. منشه این چیه؟ ادبیات قانونی است؟ نه، خب مثلثی هم لا تقصیر این که ادبیات خاصی نداره که. اونا تصورشون اینه که ادبیات قانونی هر دو رو میگیره، اینم اطلاق داره، اونم سله هم اطلاق داره، لا تقصیر هم اطلاق داره. ادعای بنده اینه که خیر، هر دو به لحاظ روح قانونی و ادبیات قانونی مشکل ندارن، مشکل در بخش سوم که فضای قانونی است. در فضای قانونی طبیعت خود قانون این اقتضا، حالا این دلیلش من الان اشاره میکنم، خوب تصور بکنیم، فرض بحث روشن بکنیم. لذا اگر ما نظام قانونی رو قبول کردیم، به لحاظ این فضای قانونی غالب امتناع بشیم، نه به لحاظ لفظی. اصلا بگیم در فضای قانونی اینطوره، اگر در جایی نهی بود و مطلق بود و امرم بود و مطلق بود، طبیعتش اینطوره، طبیعت این قانون اینطوره، اون امر شما اطلاق پیدا نمیکنه، نهی شما اطلاق پیدا نمی کنه. حالا یه مثال عرفی هم بزنم که روشن بشه. حالا ممکنه هم هست شما بگین عقلا شاید در این تفسیر قانونی که خب بحث قانونی بوده، بحث خاصیه دیگه، شاید عقلا هم اختلاف. پس که مثلا در یک نظام اداری این باشه که شما پنج جمعه ها مثلا مدت 5 ساعت با زن و بچه برین تفریح، جزء نظام اداریش باشه، یا مثلا یک شنبه ها 5 ساعت برین تفریح استراحت برین، از اون هم فرض کنین چند تا پارک هست، یک پارک مثلا مدتی 2 ماه تعطیل کردن، ورود به پارک ممنوع، و از اون 2 ماه سوال اینه که ایشون اگه زن و بچه شه در این پارک ممنوع برد، خوب دقت کنین، یک تفسیر قانونی من میخوام الان بدم، یک نظام قانونی، آیا این قبوله؟ بگه گه شما گفتین پارک برو، این مطلقه، چه ممنوع چه غیر ممنوع، اون پارک رفتن هم ممنوعش مطلقه، چه برای تفریح چه برای غیر تفریح، چه اون تفریحی که واجب بوده چه تفریحی که واجب نیست. خب پس من اگر رفتم اونجا، هر دو انجام شده، هم پارک ممنوع وارد شده، مثلا فقط عقوبتش فلان چیزی باید داده بشه، هم اگر بنا شد که پنجشنبه بردن دارای اثری باشه بار میشه. فرض کن اگر بنا به این شد که مثلا نوشتن که اگر شما این روز یک شنبه فرض کن نبردین پارک، باید 10,000 تومان جریمه نقدی بدین. فرض کن سوال اینه، ایشون برداشت برد پارک ممنوع، پارک ورود ممنوعه، آیا اون جریمه رو میتونن از اون بگیرن؟ تفسیر روشن شد؟ خیلی هم رو عرفی روشن بطره. اونی که الان هست اینه، شما باید روز یک شنبه 5 ساعت جزء نظام اداری است، با زن و بچه بریم پارک به عنوان تفریح، اون پارک هم خودش ممنوعه، روش نمیشه ورود ممنوع، اونم قانون زده که ورود به این پارک ممنوعه. این دوتا قانون، آیا این دوتا قانون با هم رابطه پیدا میکنن یا نه؟ این دوتا قانون با هم رابطه پیدا نمیکنن، اونم مطلقه، اینا مطلقه. 5 ساعت برو پارک، هر پارکی رفتیم میخواد ممنوع باشه میخواد نباشه، ورود هم ممنوعه، میخواد به عنوان تفریحت باشه، اون وظیفه ده میخواد انجام بده یا نه؟ آیا میتونه قانون بوم بگه تو پارکی که من گفتم نبردی، جای دیگه بردی، اون پارک ورود ممنوع، اون از طرف، ببینید دقت بکنید، اون نمیاد خارج رو نگاه بکنه، اون میاد خود قوانینش رو نگاه میکنه. خوب دقت کردین نکته چی شد؟ میگه طبیعتاً باید این قوانین با هم جفت و جور بشن. وقتی ما گفتیم ورود به این پارک ممنوع، اینا بگذارید پهلوی این که شما باید 5 ساعت در این پارک، پس شما در حقیقت این 5 ساعت در این پارک انجام ندادین، کاری رو انجام دادین که از، ببینید او چی میگه؟ میگه نه، شما اطلاق داشت، 5 ساعت برو اطلاق داشت، ورود ممنوع هم اطلاق داشت، و این ظرف خارج هم در اختیار منه، من به جای اینکه پارک مجاز باشه پارک ممنوع رفتم، این در اختیار منه، ظرف خارج، بقول این آقایون ظرف خارج در اختیار، ظرف امتثال، بحث امتثال در اختیار مکلفه، این در اختیار منه. من سوالم اینه، خوب دقت، اینجا میایم ما میگیم که مثلا اگر قانون او رو با آخذه بکنه که تو اون وظیفه‌ای که 5 ساعت بوده انجام ندادی، لذا باید مثلا 10,000 تومان مثلا جریمه رو بدی. آقا این که عملا رفته. البته ممکنه که شما بگید شاید اوغلا در مقام تفسیر قانون واقعا گیر بکنه، همینجا هم گیر پیدا بشه، همین در همین مثالی که من زدم. لکن من فکر میکنم نظام قانونی اقتضا میکنه که اینا رو با همدیگه پیوسته حساب بکنی. خوب دقت بکنی. پس تمام اختلاف بین فرض کنید این تفکر با آقای خویی، اونا با مرحوم ناینی، با بزرگان اصحابی که دوتا نیستن، که اونا آمدن اطلاق فرض کردن، ما آمدیم این اطلاق رو نه به خاطر ادبیات قانونی، نه به خاطر روح قانون، به خاطر نکته سومی که فضای قانونی است، این اطلاق رو از یک طرف برداشتیم. نکته فنی اینه، اون اطلاقی که میگه شما 5 ساعت برو پارک، این اطلاق ولو به حسب ظاهر لفظی داره، اما این اطلاق نیست. برو پارکی که ممنوع نیست، محدود میشه، اما پارک ورودش ممنوعه، اون اطلاقش به حالش میمونه. لذا به نظر ما اگر بگه شما آقا قانون انجام ندی با جریمه 10,000 تومان، به نظر ما مشکل نداره. خوب دقت بکنید، به نظر ما این مشکل نداره. تمام صحبت سر اینه، آقایان و علمای ما چون بحث ادبیات میگه این لفظش مطلقه، عرض کردیم وقتی نسبت بین دو دلیل دیدن، یا تخصصه یا تخصیصه یا وروده یا حکومته، میگن بین این دوتا اطلاق ها هیچ نسبتی نیست. 5 ساعت برو پارک، ورود ممنوع، این دوتا با هم دیگه از این 4 تا نسبت هیچ کدوم رو ندارن. روشن شد؟ شما از چه راهی میخواید این رو درست بکنید؟ این تمام ظرافت بحث اینجاست. البته این بحث آقای مثلا که ما نمیخوایم اینجا ریشه شما، چون در همون خود بحث اجتماع هم نه، این تصورش روشن به ما میخوایم بگیم از راه ادبیات قانونی نه، از راه روح قانون هم نه، از راه فضای قانونی، یک شیء سومی که خود قوانین یک فضایی دارن، در این فضای قانونی این قوانین با هم انسجام دارن، این قوانین در اون فضا با هم دیگه انسجام پیدا میکنن، یک ارتباطی دارن. طبق این ارتباط اون که میگه 5 ساعت برو پارک، برو تفریح، یعنی تو پارک ورود ممنوعی که قانون گفته ممنوعه، نه حالا فرض کن تو همون اداره یه باغچه‌ای داره نوشته ورود ممنوع، این 5 ساعت رو تو اون باغچه، فرض تو همون نظام اداری، تو اون نظام اینه نمیگیره. البته عرض کردم من سابقا ما این مسئله ممکنه حتی در حد عرف بسیط هم قائل بشیم، عرف بسیطش خب در یک موارد خیلی واضحیه، اما ما خواهیم یه رو بیاریم به روح قانونی، بیاریم به نظام قانونی و یک فضای کلی درست بکنیم، اون یک کمی سنگه. مثلا اگه پدر به بچهش گفت شما هر روز با در ساعت 8 تا 12 مدرسه باشه، شب هم بهش گفت فردا شما نان بخر، بعد بچه گفت من ساعت 9 از مدرسه در رفتم تا نان خریدم، خب پدر دعواش مون چرا از مدرسه گفت 8 تا 12 از مدرسه باشی؟ دقت بکنید، یعنی این ممکنه این مقدار از فضا حتی تو امور عادی هم باشه. بحث ما در این حدش نیست، بحث ما در یک حد واسعیه. دقت میکنه؟ خب ممکنه حتی پدر تو بی خود اینا اصلا برو برگرد، من اینا نمیخورم، من گفتم باید 8 تا 12 تو مدرسه باشی، به چه واسه تو از مدرسه در رفتی نان بخری؟ وقتی میگم نان بخری یعنی غیر از ساعت 8 تا 12. خوب دقت کن، غیر از این از کجا این تغییر آمد؟
استاد مثالی که فهمیدید هم منوهه داره، بحث آقا اینجایی که منوهه نباشه، همین مثالی که فهمیدید منوهه داره، 100 تا پارک آزاد هست، یه پارک ممنوع هست.
خب اونجا هم همینطوره دیگه، نه دیگه، خانش هست قصب هم هست، مسجد هست قصب هم هست، اونجا هم همینطوره. چه فهم میکنه؟
تو مقدمات 11 و 12 که میارم در اصلا محل بحث جایی که
من بعد اون که اگه منحصر به اون باشه که بحث نداره، که بحث اصولا در جاییست که به قول شما مندوهه، یعنی هم میتونه جای قصری نماز هم غیر قصری. قطعاً این بحث رو البته الان من فقط مطرح کردم که روشن بشه، چون تا حالا ما در خلال صحبت سابق گفتیم که اگر نظام قانون گفتیم اجتماع میشیم، اگر نظام عبد مولا میشه عدم اجتماع، میشه امتناع. میخوایم بگیم نه، ممکن است ما نظام قانونی قائل باشیم، خوب دقت بکنیم، لکن معزال قائل به امتناع باشیم، نظام قانونی قائل باشیم، نه از راه ادبیات قانونی. و نه از راه روح قانون. یک چیز سومی اضافه کنیم و اون فضای اشکال آقایان چیه که این فضا از کجاست؟ اون اطلاق به جای خودش محفوظه. شما چی این ترابط رو از کجا درست میکنی؟ این ارتباط رو، چون شما میدونید اصولا در زندگی علمی بشر به طور طبیعی بحث ترابط همیشه از بحث‌های مهمه، بحث ترابط علی و معلولی، چون ترابط و رابطه داشتن به این دو شی گاهی ممکنه به نحوه علیت تامه باشه، گاهی به نحوه مختزی باشه، گاهی ممکنه این نحوه ترابط به نحوه صور ذهنی باشه که اصطلاحا تداعی معانی میگن. تداعی معانی ترابط واقعی نیست. مثلا شما یه سفر مشهد رفتین فلان هتل که مثلا دوستتون رو ببینید دم در هتل، یک کسی به شما رسید یه پولی از شما قرض گرفت، شما فراموش کردین آقا از شما پول قرض گرفت، با یک کسی صحبت مشهد دارین، مثلا میگه ما هم فردا مشهد، یه دفعه مشهد که میگه یادتون میاد که شما فلان روز در مشهد بودین، یادتون میاد که هتل رفتین، یادتون میاد که یکی از شما پول قرض گرفت. این که صبر ذهنی پشت سر هم میان، این یک رابطه خارجی نیست، یه صورت رابطه است. این اصلا تداعی معانی یا همخوانی صور ذهنی، همخوانی به اصطلاح معانی. خب اینم یک نحوه ترابطی است، یه نحوه ترابطی هم که ما عرض کردیم مناسب اسمش می‌کنیم ترابط غریزی. همین قصه پاولوف میگن که آزمایش کرد برای سگ 20 بار مثلا زنگ می‌زد و هر باری هم که زنگ قضا می‌گفت، دفعه آخر زنگ زد قضا نبرد، سگ بلاصفر این بزاق دهانش ترشح کرد. یعنی سگ اگر قضا رو میدید بزاق دهان ترشح کرد، یواش یواش همین حالت نسبت به شنیدن زنگ پیدا کرد، که یک اصطلاحی است که مثل زنگ که خودش یک انگیزه و علت واقعی نیست، بر اثر ارتباط با قضا میشه یک انگیزه، مثل که العادت و طبیعت انسانیه پیش ما اصطلاحاً گفته میشه. این شد به اصطلاح اینطور شد که زنگ زدن یک انگیزه شرطی شده. این کلمه شرطی ترجمه انگلیسی بود، حالا من وارد بحث خاصش نمیشم. یک انگیزه طبیعی داریم، یک انگیزه شرطی شده، یک انگیزه جعلی. خب این منشأ چیه؟ غریزه است در حیوان، حیوان این رفت ایجاد میکنه. ما اسم این رو گذاشتیم ترابط غریزی. و عرضم کردیم که عده‌ای خب از این غربی‌ها و شرقی‌ها و اشاعره که منکر علیتن، ما حتی در اخلاق مثل کتاب غزالی اولش خیلی عجیبه، خیلی از عجایب کار غزالی مثلا در حدود 900 سال قبل، 800 سال 900، ایشون بحث اخلاق رو، بد و خوب رو، چون منکر اخلاق، منکر حسن و قبح عقلی است، این رو تفسیر میکنه به همین انگیزه های شرطی شده. خیلی عجیبه در اونجا، آقا معروفه که الان انگیزه های شرطی شده مطرح حوالی قرن 20 الا یا حالن، لکن ایشون میگن 1920 اون آزمایشی که، لکن اون تفسیر میکنه، اصلا میگه این که میگیم یک عملی خوبه مثل صدق، این روی انگیزه های شرطی شده، تعبیر انگیزه های شرطی شده من میگم اون نیورد. خیلی عجیبه ها، در اون زمان، الان هم هست، الان هم غربی رو همین، حتی خب امثال برتران راسل حتی فکر رو اصلا برهان رو بر اساس انگیزه های شرطی شده تفسیر میکنه. نمیخوام الان وارد بحث بشم. خب این سوال هست، ما انواع رابطه ها رو بررسی کردیم، پس اون رابطه دود با آتش، رابطه گرما با آتش، رابطه سوختن با آتش، رابطه صور ذهنی، رابطه غریزی. حالا بین پرانتز من این نکته رو اینجا عرض بکنم، در بحث وضع در اول مباحث اصول کان دارم، خب مبانی خاصی است، یکی از مبانی این که رابطه بین لفظ و معنا ذاتی است، اما این جعل لفظ و معنا اعتباری است، دو طرفش، اصل رابطه ذاتیه. این رو برام آزیا داره، خیلی هم با آزیا حمله شده، کسی که بعضا این معقول نیست که رابطه ذاتی باشه طرفینش جعلی باشه، نمیشه که رابطه ذاتی باشه طرف جعلی باشه، یکی از اشکالات معروفات. ما در اونجا این توضیح، من چون خیلی با آزیا حمله شده، من معتقدم آزیا رو اون نبوغ و استعداد ذاتیش همین انگیزه های شرطی شده رو فهمیده، اما چون مصطلح نبوده تعبیر رو اینجوری کرده. مرادش از این که رابطه ذاتی است، یعنی همونی که من اسمش رو گفتم غریزی، من اسمش ارتباط غریزی گذاشته، این رابطه در ذات سگ هست، اما این دو طرفش اعتباریه. ممکنه شما زنگ بزنید قضا ببرید، ممکنه چراغ روشن کنید قضا ببرید، این دست شماست. این حرف آزیا حرف بدی نیست، حرف اینطور که آقایون بهش حمله کرده هم خیلی حرف پرت و پلایی نیست، خیلی حرف دقیقی است. اما خدا رحمت کنه مرحوم آقای بجنودی استادو، میفهمم که آزیا خیلی با استعداد بود، فرض کنم مثلا فلسفه درست نخوند بود، اما میگفت مفاهیم فلسفه رو میگفت به اصطلاحات خودش، خود جلی اصطلاح میگفت، چون نخونده بود همون درک عالی رو داشت، اما الفاظ خودش، اصطلاحات خودش به کار بود. به نظر من میاد که مرحوم آزیای تنبه عجیبی به این نکته پیدا کرده که گاهی ممکن است رابطه ذاتی باشه، واقعی باشه، ذاتی یعنی واقعی معنی به این معنا، اما طرفین اختیاری باشه، یه رابطه. و همین معنا رو الان عده از غربی ها دارن دیگه، در تفسیر لغت از آیین حوزه ما بعضی قبول کردن، به اصطلاح چیه دایا به اصطلاح حافظ مشروط، به قول خود حافظ با هی حتی و ف و ز اختر را، حافظ یعنی انگیزه به لغت جدید، حافظ یحفظه یعنی انگیزه او میشه. به هر حال حالا از بحث خارج میشه، صحبتی که اینجا هست اینه که شما چجور تصویر این رابطه رو میکنید، این سوال اینه. یعنی در حقیقت بزرگان ما مثل مرحوم ناینی یا استاد اصلا این رابطه رو نمیبینن و لذا اطلاق میفهمن. شما باید یک رابطه رو تصویر بکنید. خوب دقت کنید نکتش هم چیه؟ نکتش اینه که اگر شما توجه داشته باشین یا نداشته باشین، این رابطه هست. این نکته فنی. خب اون بحث دوم انشالله امروز که دیگه زارا نمیرسم، فردا انشالله هست. دقت کردین چی میشه؟ نه این تا این تصور تو مقام چهلم هست، به امتثال در حال نیست. سوال اساسی اینه که اینها میگن دوتا اطلاق داره، شما میگید یک فضا درست میکنید، طبق اون فضا اطلاق یکی میفته. این فضا جعلیه؟ این فضا خودتون جعل میکنید؟ این چیه این فضا؟ خب نمیدونم نکته فنی؟ اگر اعتباری باشه خب با توجه بکنید، جعل بکنید. مفروض اینه که شما بدانید یا ندانید هست. یعنی اگر آمد گفت ورود به این باغ چه مثلا ممنوع، آمد گفت آقا شما 5 ساعت در فانوس باید بریم برای تفریح یا 1 ساعت، یا مثلا بگه سوار شدن این ماشین ممنوع، استفاده از این ماشین، بگه شما امروز 1 ساعت برین خدمت فلان جا برگردیم، همون ماشین برداره بره بیاد، دقت بکنید، همون ماشینی که ممنوعه، بیایم بگیم آقا اصلا یه فضا داره، ما التفات داشته باشیم. این نکته فنیش اینجاست، التفات داشته باشیم نداشته باشیم، اصلا جزء به قول امروزی ها ملزومات قانونگذاری اینه که خود به خود اینا با هم رابطه دارن. خوب دقت میکنید، خود به خود یه فضای مثل فضای آبی که ماهی در شناوره، یک فضای معینی هست که در این فضای معین چه شما اراده بکنید چه اراده نکنید، حتی التفات هم نداشته باشید، این طبیعت این فضاست. در این طبیعت فضا امر اطلاق پیدا نمی کنه، نهی اطلاق پیدا می کنه. اصلا این فضا طبیعتش اینه، یکیش اطلاق پیدا نمی کنه، یکیش اطلاق پیدا می کنه. خوب دقت کنید، این دست شما هم نیست، اراده نمیخواد جعلم بکنیم. خب اون آقایی میگه نمیشه، خب یا بالاخره امر واقعی است که همچه ترابط واقعی که نداریم، میشه اعتباری، اعتباری هم باید اعتبارش بکنیم، میشه قانون خاص. این تمام نکته اینه، لذا دو طرف مرتب با هم دیگه بحث میکنه، اون میگه اطلاق داریم، حالا چه کار بکنیم حل این قصه بشه. به ذهن بنده حساب با تقصیر میاد که حل این قصه، ریشه قصه تو همین نکته ایست که الان گفتیم، یعنی اون کسی که اصرار داره به اطلاق، من حیث لا یشعر نظام عبد مولا در ذهنشه. در نظام عبد مولا اون فضا نیست، فضا که نشد اطلاقه، اینم اطلاق داره برم اطلاقه وقتی شما به نظام. اما در نظام قانونی چون یک نکته اساسی، حالا من اجمالا میگم توضیحش یه مقدار سابقا هم عرض کردم تو بحث حجیه، ما عرض کردیم ببینید ما جامعه رو که صحبت میکنیم، جامعه ولو مجموع افراده، مجموع خانواده ها مثلا، مجموع افراد، لکن بحث سر اینه که آیا اون هیئت اجتماعی هم دارای مصالح و مفاسده؟ هیئت اجتماعی هم دارای عروض و حالاتی غیر از فرد؟ مثلا ما بگیم یک جامعه خوشبخت، همه افراد تک تک خوشبخت باشه، آیا این جامعه خوشبخته؟ ما رابطه اجتماعیشو نگاه نکنیم، تک تک خوشبخت، این تصور دیگه میگه نه. وقتی شما میخواین جامعه تصور بکنین، خود جامعه یک حقیقتیه، این خودش یک لوازمی داره، خود این ملاکا، خود این هیئت جمعی، اونا میگن هیئت جمعی چیزی نداره، نکته خاصی هست، امر اعتباری است. ببینید دقت بکنید، من برای اینکه روشن بشه، شما این دیوار نگاه بکنید، دیوار از آجر تشکیل شده. شما میگین دیوار خوبونه که تمام آجراش قوی و محکم باشه و سالم باشه، این روش میگن سرخ باشه، سفید باشه، زرد سفید بقول خودش، سرخ نباشه در اصطلاح، تمام خیلی خوب بسیار خوب، تمام آجراش درجه اول، اما شما کج و کوله چیندین، یکی جلو یکی عقب، و دیوار کجه. یعنی بحث سر اینه که غیر از اون اجزاء تشکیل دهنده، ما یک حکمی داریم برای مجموع، هیئت مجموعی. اینو خوب تأمل بکنید، خود این هیئت مجموعی یک لوازم و ملزومات و اقتضائاتی داره، خود هیئت مجموعی، غیر از این که افراد آجر، سیمانی که به کار می‌برد درش به کار می‌بریم، باید دارای یک هیئت خاصی باشه، مثلا صاف باشه، یه متر باشه، دو متر، یه خصوصیاتی می‌خوره به هیئت اجتماعی. بحثی که الان مطرحه در جامعه، یک ملاکاتی قائم به هیئت اجتماعی است. ما در بحث مصلحت سلوکی، در بحث حجیت اونجا توضیحش دادیم. اینی که مرحوم شیخ فرموده مصلحت سلوکی، ما عوضش کردیم گفتیم مصلحت اجتماعی، چون می‌دونیم بعد از شیخ مرحوم نائینی دیگران خب به شیخ اشکال کردن. ما تصور نمی‌کنیم سلوک دارای مصلحت باشه، مسلوک نه، سلوک این مسلوکه. مثلا من با مثال بخوام بگم،
اما قلایی چرا مصلحت نداشته
باشه؟ خب سلوک میگه نداره که، سلوک چیزی نیست که،
نفس این سلوک خب زحمتی کشیده دیگه،
خب بکشه کاری نمیکنه. فرض کنیم مثلا زراره گفت که گوشت خرگوش حرامه، من با مثال، این گفتن زراره قبول من به خبر زراره کاری نمیکنه، بالاخره من گوشت خرگوش نمیخورم. یا گفت گوشت خرگوش مباحه، حلاله، من گوشت خرگوش میخورم. دقت کنید، این سلوک من که حرف زرار گوش بکنم چیز خاصی نداره، اونی که هست خوردن گوشت خرگوشه. اشکال مرحوم نائینی و دیگران
در امور
عبادیه فرق نمیکنه،
در امور عبادیه اون نماز جمعه خونده،
خب بخونه
اشتباه عذاب
در بیاد،
میشه گفت این کار لغوی انجام داد،
خب بله بیهوده بوده، اگر باطل، اگر حرام بوده باطل بوده، بله فقط نهایت
حرام رو توجه نداشته،
نداشته باشه، معذوری
منقاد بوده دیگه، انقیاد در مقابل مولا خب منقاد بوده،
پس کنید پس
کنید، من میگم باید یه اجری بهش داده بشه،
معلوم نیست، نه این نشه باشه، دقیق بفرمایید اون بحث انقیاد حالا اجر باشه یا نباشه یا در کیفیت اجر،
عمل مؤمن محترم هست پس کجا میمونه؟
اون عمل مؤمن در باب معاملات، در بابی که به عوض، نه نیست. عرض کنم خدمتون، ما در اونجا توضیح دادیم، خوب دقت بکنید، ما در اونجا توضیح دادیم، اینجا مهم بگیم، ما حرفمون اینه، درسته خبر زراره کاری نمیکنه، طریق صرفه، لکن بحث سر خبر زراره نیست، بحث سر اینه قبول خبر زراره در یک نظام اجتماعی. یعنی اگر خبر زراره حجت نباشه، شما باید هر کدوم پوشین از این کوفه برین تا مدینه از امام بشنوید، تک تک برین از امام بشنوید، این یک مصلحت اجتماعی است. اون مصلحت اجتماعی شیعه دلیل نداره بیاد تا مدینه، من با مثال میخوام عرض بکنم، یا یک مصلحت اجتماعی است برای وحدت شیعه. این مصلحت اجتماعی غیر از اون مصلحت در خوردن گوشت خود خرگوشه، دو تا موضوع هم، یک موضوع در گوشت خرگوشه که یا مصلحت داره یا مفسده، یک مصلحت مال هیئت اجتماعی شیعه است. مثلا شما اگر بنا شد که قوانین رو به رسانه بگیم، به روزنامه، خب روزنامه میخواین، اما اگر روزنامه پشت هر کدوم بریم مجلس زنگ بزنیم، مجلس سوال بکنیم، این برای یک نوع مصلحت رسانه‌ای است، برای آسان کردن کار میگن آقا تو روزنامه کامد کافیه، نمیخواد شما پشت بریم تا اونجا. پس بنابراین سلوک به این معنا، ما لذا عنوان مصلحت سلوکی مرحوم شیخ رو عوض قبول کردیم، اسمش روشیم مصلحت اجتماعی. یعنی ما معتقدیم همچنانی که اون افراد تشکیل دهنده، اجزاء افراد، نه اجزاء تشکیل دهنده، دارای یک مصالح و مفاسد خاص خودشن، اون هیئت اجتماعی هم مصالح و مفاسد خاص خودشون داره، اون هیئت اجتماعی، قانون میاد، دقت کنید، قانون میاد رو اون هیئت اجتماعی کار میکنه، البته در این حال قانون افراد رو هم در نظر میگیره، لکن افراد رو در میاره در ضمن هیئت، افراد رو هم به لحاظ صلاحیت خودشون، مثلا دیوانه به لحاظ صلاحیت خودش پدرش رو مأمور میکنه، نمیگه رفیقش مأمور اون باشه، پدرش مأمور، اون وقت اگر این مشکل پیدا کرد میاد تو هیئت اجتماعی. در قانون این نکته اساسی هست، اون میاد اون حالت اجتماعی رو، یعنی اون که عقل عملی است، من نمیدونم روشن شد، من میخوام بگم اون نکته ای که میاد این فضای قانون به هم ربط میده همون حکم عقل عملی در باب سیاست مدونه. این قوانین باید با هم دیگه ارتباط پیدا بکنن جوری که هم با هم دیگه همخوانی داشته باشن، با هم دیگه سنخیت داشته باشن. این رابطه، این رابطه یه رابطه است، این غیر از مسئله خود قانونه. این اسمش ما میگیم فضای قانون. مثلا من امروز در بحث دیگری بود این روایت رو میخوندم، چون یه وقت تموم شد فردا من این کتاب با خودم بیارم، در بحث صوم، در بحث این که مسافر باید نمازش قصر بکنه، تو بحث سفر کمی بین اصحاب ما خب محل کلام هست در باب صوم مسافر، در باب صید که اگه کسی برای صید رفت به اصطلاح صلاتش تمامه یا روزه بگیره یا نگیره، یا اقسامی که در صوم در باب
لحوی،
حالا لحوی و غیر لحوی، در باب به اصطلاح صید، در خصوص صید ببینیم. ما الان یک روایت نیست، این فهمی است که کتاب فقه الرضا داره، نه اینکه این روایت باشه، لکه من هدفم بحث فهم فقهیه. در کتاب فقه الرضا، خب فقه الرضا گاهی مختلف هم داره، یک نواخ نیست، یه بحثی رو در اقسام صید به اصطلاح مطرح کرده و این در این کتاب که الان من دارم جلد 11 کتاب جامع الاحادیث صفحه 515 و کل من وجب الى الاحاد، بعد میگه که بله و صاحب السید ان کان سیده بترن فعلیه تمام. این اگر همینجوری برای هوا هوس رفته، برای بازی و تفریح رفته، هم نمازش تمام هم روزه بگیره، خب این یک عنوان. عنوان دوم و ان کان سیده للتجاره، میخواد گوش شکار بگیره بره بفروشه، قید و فروش بکنه، فعلیه تمام فصلات و صوم. بله و روی ان علیه الافطار فصوم، اگر برای تجارت باشه. خیلی و اذا کان سیده مما یعود علی ایاله، اما اگر میره سید میکنه که بیار بزنه بچهش بده، فعلیه تقصیر و فصلات و صوم، در صلات و صوم فعلیه تقصیر و فصلات و صوم، هم نمازش قصر بکنه. خیلی دقت کنید، لقول نبی الکاد و علا ایاله که المجاهد فی سبیل الله. چه ربطی به سیده؟ الان فقهای ما خب ربطی به تو نمیفهمن، الکاد و علا ایاله که المجاهد فی سبیل الله، این کجا توش خوابیده به لحاظ لفظی ادبیات قانونی که اگر سید شما به عنوان کمک به ایال بود نماز از قصب خوبه قصب کنیم، فوق شما رو بخواییم در بیاریم بگیم این سید جایزه، فوقش اون روایتی که میگه الکاد و علا ایاله بخواییم جمع بکنیم، خب تعمل بکنیم، نه فوقش بشه جایز، نه میگه نمازش هم قصر بخونه، نمازش هم به اصلا روزش هم نگیره، افطار بکنه، نه خب سید تجارت هم که معصیت نیست، و امکان سید یولی تجاره و علیه تمام. نه ببینید، لقول نبی، اگر قول نبی در باب سید بود اشکال نداره، روایت پیغمبر عامه، الکاد و الایاله کل مجاهد فی سبیل الله، خب چرا رفتی به
سید؟ صادقش هم سید دیگه،
خیلی خب فوقش جایز بشه، اما اینکه حکم سفر صلاتش عوض بشه، بحث جواز، خب تجارت که جایزه که، ببینید دقت بکنید این چطور این یکی رو در آورده، یعنی الکاد و الان هم خب علما ما اشکال میکنه چون فضا این یک این در حقیقت اگه هم توجیه کنم فضای قانونی نیست که چه توجیهی داره. ببینید چرا یک دفعه شما میگید میخواد از این در بیاره که مسئله جایزه، نه بحث سر این که علیه نمازش قصر بخونه، اگر بحث حلیت خب تجارت هم که حلاله، بهترن که حرام نبود،
تجارت شغلش
نه شغلش نیست، شغل قبلا گفته من وجب کل من وجب فساد متا ما اتم ولی یلزمه تمام للصلات مکاری و برید و رائی و ملا و اینا، نه للتجاره رو مرتن واحده. خب این نکته فنیش چیه؟ چون ایشون روایت دیگه هم داریم که خداوند تفضل علی الامه به تقصیر و افطار بر اینها، میگه این سه چهار تا دلیل فعلو هم بگذاریم. طبعا الان علمای قبل قبول نمیکن زمان ما اینده، این رو الان قبول نمیکنن. الکاد و الایاله چه ربطی داره؟ حالا بنده چی میخوام بگم؟ بنده میخوام بگم این مطلبی رو که آقای چیز گفته اجمالا خوبه، اضافه بر او، چون ایشون فقط سه تا عنوان آورده. حالا اگر کسی یک مسجد است احتیاج به تعمیر داره، پول نداره، من میرم سید میکنم پولش میدم برای تعمیر، من بگیم اونم علیه القصد. چرا؟ و من انما یعمر مساجد الله من آمن بالله. اگر به الکاد علا ایال توسل کرد، خوب دقت بکن، در متون فقهی قدیم ما میگفتن چون در این کتاب فقط همین یکی آمده، اگر ما فضا رو قبول کردیم، روشن شد چی میخوام بگم؟ روشن شد این همه موزی یک سال سواد که بره. اگر ما فضا رو قبول کردیم، اگر رفت سید کرد برای تعمیر مسجد، بگیم بله انما یعمر مساجد الله من آمن بالله، پس این هم باید نماز قصر بکنه، روزم افطار بکنه. اگر یک برادر مؤمن نه ایال ازش حاجتی خواست، قضاء حاجت به این است که سید بکنه. خب من قضا لأخی المؤمن حاجتن قضا الله له و حسبی له حاجه، بگیم اطلاق اون اقتضا میکنه که بره سید بکنه برای قضا حاجت مؤمن و نمازش قصر است و روزش هم روشن شد. الان در این کتاب یه مورد آورده، الکاد علی ایاله. اگر این رو ما به فضای قانونی معنا کردیم، دیگه اختصاص این پیدا میکنه. این سوال سید میکنه برای تعمیر مساجد، سید میکنه برای قضا حاجت مؤمن؟ هیچ روایت هم نداریم که سید برای قضا حاجت مؤمن فیه مثلا تقصیر یاله. و خیلی گذشته و صلی الله علی محمد.